بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم. من الان الى قیام یوم الدین. و مثل ما عن ابی الحسن علیه السلام فی ما کتبه جوابا عن السؤال عن من یعتمد علیه فی الدین قال اعتمد فی دینکما على کل مسن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما بحثمون در روایات طائفه سوم بود. عرض کردیم طائفه سوم از روایاتی که دال بر حجیت خبر واحد هستند، روایاتی است که دلالت دارد بر وجوب رجوع به روات و علما و ثقات و امثال اینها. خب تا به حال دوستان سه تا روایت رو خوندیم. این روایت سوم یه مقدار مفصل بود، وقت ما رو گرفت. الان باید بریم سراغ روایت چهارم به بعد تا روایت نهم. این هم عمدتاً خوندنی، توضیحی نیاز باشه رو عبارت براتون عرض میکنم، عبارت رو بخونیم. روایت چهارم: و مثل ما عن ابی الحسن علیه السلام، مثل اون روایتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده، فی ما کتبه جوابا عن السؤال، در اون چه که حضرت اون رو نوشتن به عنوان جواب از سؤال. معلوم میشه روایت مکاتبه است. خب این سوال مال کی بوده؟ سوال دوستان مال دو نفره، یکی احمد ابن حاتم ابن ماهویح، یکی هم برادرش. یعنی دو تا برادر نامه ای نوشتن به امام هادی علیه السلام و سوال کردن. از چی سوال کردن؟ از سوال امن یعتمد علیه فی الدین. سوال کردن از این کسانی که قابل اعتماد هستند در امور دینی، یعنی ما از کی میتونیم معالم دین خودمون رو به تعبیر بعضی از روایات اخذ بکنیم. حضرت فرمودن اعتمدا. اعتمدا خطاب به اون دو برادره که نامه نوشتن به حضرت، اعتماد کنید شما در دین کما، فی دین کما علا کل مسنن فی محبنا، بر هر کسی که سنی از او گذشته باشد در مسیر محبت ما اهل بیت. یعنی اگر عمری رو در مسیر محبت ما اهل بیت بوده، عرض کنم بهش اعتماد کنید. کثیر القدم، کثیر القدم یعنی پیش کسوت باشه، پر تلاش و پر مجاهده باشه، فی امرنا، در امر ما اهل بیت. علی حال این که می‌فرماید اعتماد کنید، نشانه این است که خبر واحد رو حضرت حجت میدونن، البته حالا با یه ویژگی هایی برای راوی. روایت پنجم. بله بله، عن ابی الحسن امام هادی علیه السلام. روایت پنجم: و قولهی، فرمایش باز امام هادی علیه السلام، فی روایت اخرى. آدرس هایی که پاورقی داده اونا رو مراجعه کنید معلومه. فی روایت اخرى: لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا، اخذ نکنید معالم دین خودتون رو از غیر شیعه. یعنی روایات اهل سنت رو مثلا بهش توجه نکنید. فإنک، خطاب به مخاطب میفرماید تو اگر تعدیتهم، اگر تجاوز کنی از علمای شیعه، تعدی کنی از علمای شیعه، یعنی از غیر اینها بخوای دین تو اخذ بکنی، اخذت دینک من الخائنین، اخذ کردی تو دینت رو از خائنین، از کسانی که خیانتکارن، الذین خان الله و رسوله، اون کسانی که خیانت کردن به خدا و رسول، و خانوا اماناتهم و خیانت کردن به امانات خدا و رسول، انهم اعتمنوا علی کتاب الله فحرفوه و بدلو. این عرض کنم مخالفین، انهم ضمیرشو بزنید به مخالفین، اینها مورد اعتماد قرار گرفتن، بهشون اعتماد شد بر کتاب خدا، یعنی نسبت به کتاب خدا مورد اعتماد قرار گرفتن اما خیانت کردن، فحرفوه و بدلو، قرآن رو تحریف کردن و عرض کنم تبدیلش کردن به اونچه که نباید تبدیل بکنن. خب این نشانه این است که حضرت انگار میخوان بگن که از غیر شیعه نگیرید، اونا خیانت کارن، یعنی اگر کسی شیعه بود و خیانت کار نبود اشکالی نداره دیگه، اخذ معالم دین از اونها اشکالی نداره. شیخ ببینید نسبت به این دوتا روایت، این و ظاهر و هما، ضمیرشو بزنید به دو روایت 4 و 5، میفرماد و ظاهر و هما و ان کان الفتوا، گرچه ظاهر این دو روایت در صدد تعیین مفتی است، سوالش انگار میخواد بگه من از چه مفتی معالم دینم را اخذ کنم، چون هر دو در مورد کسی که مورد اعتماد است معالم دین رو میخوام ازش اخذ کنیم. ایشون میفرماد خب ظاهر اولیش این است که میخواد نظر بگیره از طرف مقابل، اما بعد ایشون میفرماد الا ان الانصاف شمول همال روایه بعد تأمل، اما اگر خوب تأمل کنیم در این دو روایت شامل روایت هم میشه، کما تقدم فی سابقه هما، اون عرض کنم دو روایت سابق، بلکه سابقی هما، یعنی روایات سابق اونها هم در مورد روایت هستن. دوستان بزرگوار، این بعد از تأمل، تأمل تو چی؟ چه ویژگی تو این دوتا روایت هست که بحث مفتی رو فقط نمیگه، بحث روایت رو هم انگار میخواد شامل بشه. ببینید دوستان، به نظر میرسه تو روایت دوم که بحث خیانت رو مطرح میکنه و حتی روایت اول که بحث مسنن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا رو، اینا بیشتر به نظر میرسه دنبال این هست که طرف مقابل کسی باشه که تو حرفش قابل اعتماد باشه، یعنی اگر نقلی از امام علیه السلام داره اون نقل حقیقت و واقعیت باشه و امام این حرفو انگار زده باشن. در واقع میخوام بگیم منات مفتی در راوی هم میاد، چون بحث در مورد خیانت و مورد اعتماد بودن و ایناست دیگه، و اگر کسی مفتی باشد و ما بتوانیم حرفش رو بپذیریم، طبیعتا اگر صرفا نقل روایت بکنه از امام صادق علیه السلام، اون رو هم میتونیم ازش بپذیریم. ولذا ایشون میفرماد انصاف این است که این دو روایت مثل روایات قبلی شامل روایت هم میشه، یعنی الزاماً مخصوص بحث فتوا نیست. تمام شد روایت 4 و 5 هم تمام شد. سوال دارید؟ خب ما که نمیگیم که از هر شیعه شما بپذیرید، چون اینا قبلن هم بحث کردیم، ظاهرا شما تازه ملحق شدید به مجموعه. ببینید اینا ما قبلن هم بحث کردیم، ما که میخوایم بگیم خبر واحد حجته، الان بحثمون سر این نیست که خبر واحد از چه کسی حجته، اون ویژگی هایی که اون فرد باید داشته باشه چیه. مثلا اگه آدم فراموشکاری باشه، شیعه باشه، عادل باشه، سقم باشه، به درد نمیخوره، چون آدم فراموشکاریست، میره تو مجلس امام صادق میشینه میاد یادش میره امام صادق چی گفتن. اگر آدم فراموشکاری باشه، اگر آدم پرخطایی باشه، خب اینا رو طبیعتا باید ما شرط راوی بدانیم. الان صحبتمون سر اون شرایط نیست که شما بفرمایید شاید این شیعه از کسانی باشه که پرخطاست، فراموشکاره یا فاسقه یا هرچی. ما باید شرایط، عرض کنم خدمت شما، ویژگی های در واقع راوی رو بعدن روش گفتگو کنیم، گرچه حالا بخشش رو هم بحث کردیم. ما مثلا تو آیات شریفه قرآن که استفاده کردیم ازش، اونجا ثقه بودن رو ایشون تأکید را کرد روش، گفت ثقه بودن یکی از شرایط، اما الان تو این مقام نیست. عدم خیانت، مورد اعتماد بودن، این شامل راوی هم میشه. دوستان بزرگوار، روایت ششم رو بخونیم. و مثل ما فی کتاب الغیبه، کتاب الغیبه دوستان مال شیخ طوسی است. اون چه که در کتاب غیبت اومده، غیبت شیخ طوسی، به سند حس صحیح، به سند مرحوم شیخ طوسی که اون سند صحیحه، و عرض کنم خدمت چون اون سند میرسد به کی؟ الى عبدالله الکوفی. عبدالله کوفی کیه؟ خادم شیخ ابو القاسم الحسین ابن روب که نائب سوم امام زمان در عصر غیبت است. چهار تا نائب رو قبلا براتون عرض کردم، این نائب سومه. عبدالله کوفی خادم حسین ابن روحه، درست شد؟ حیث و سأله اصحابه، سوال کردن از حسین ابن روح اصحابش، یارانش. سأله ضمیرشو بزنید به حسین ابن روح، یعنی اطرافیان حسین ابن روح که نائب امام عصر بود، اومدن خدمت حسین ابن روح سوال کردن ازش. عن کتب شلمقانی، از کتب شلمقانی ازش سوال کردن که آیا ما میتونیم در مورد کتب شلمقانی از این کتب استفاده کنیم یا نه. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، در مورد شلمقانی گفته شده که شلمقانی ابتدا از امامیه بوده، کتابهایی داشته که از اهل بیت عصمت و طهارت روایاتی رو در اون کتابها نقل کرده. ثم عدل الى مذهب فاسد، بعد مذهبش رو عوض کرد. این که حالا چهار نفر امروز شیعه اند و میشن سنی، این چیز تازه‌ای نیست. ثم عدل الى مذهب فاسد لاجل الحسد الى مقام شیخ ابو القاسم، یعنی در واقع حسادت کرد به حسین ابن روح. گو آقا من با این هم بحث بودم، مثلا هم درس بودم، هم سن بودیم، رفیق بودیم، مثلا عرض میکنم، چطور حسین ابن روح بشه نائب امام زمان اما من نه؟ حسادت کرد. لعجل الحسد على مقام الشیخ ابو القاسم حیث جعله الحجه من النواب، چون حسین ابن روح رو حضرت از نواب قرار دادن اما شلمقانی رو نه. خلاصه اومدن پیش حسین ابن روح گفتن که ما این کتب شلمقانی رو چیکار کنیم، روایات چه استفاده بکنیم نکنیم. فقال الشیخ، این شیخ یعنی حسین ابن روح، اقول فیها ما قاله العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال، من در مورد کتب شلمقانی همون چیزی رو میگم که امام حسن عسکری در مورد کتب بنی فضال گفتن. خب حیث قالوا له، اونجایی که یه عده اومدن به امام حسن عسکری گفتن ما نصنع به کتب هم و بیوتنا منها ملا، ما با کتب بنی فضال چه کار کنیم، خونهامون پر است از کتابهای بنی فضال، آیا استفاده کنیم؟ روایاتش حجت برای ما حجت نیست. قال، امام حسن عسکری فرمودن خذوا ما رعو و زرو ما رعو. خذوا ما رعو یعنی چی؟ یعنی روایاتشون رو اخذ کنید، به روایاتشون عمل کنید، اون روایات حجته. و زرو ما رعو، ما رعو یعنی ما یعتقدو، معتقدو، اونچه که اعتقادشون هست اونا رو رها کنید، اونا رو بذارید کنار، یعنی به اعتقاداتشون عمل نکنید اما روایاتشون رو اخذ کنید. اینا آدمایی نیستن که بخوان عمدن دروغ بگن، نه، روایاتشون درسته اما از اون طرف اعتقادشون اعتقاد فاسدی است. انگار حسین ابن روح میگه این فرمایش امام حسن عسکری در مورد کتب بنی فضال، در مورد کتب شلمقانی هم هست، یعنی در مورد کتب شلمقانی هم انگار حسین ابن روح میخواد بگه کتابشو استفاده کنید، کتاباشو استفاده کنید، اشکالی نداره اما اعتقاداتشو بذارید کنار، حالا اون یه اعتقاد فاسدی داره اونو نباید اخذ بکنید. خب این عرض کنم روایت ششم تا آخرش. شیخ انصاری چی میگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید شیخ انصاری میفرماید روایت به مورد خودش. خب روایت اگر کلام حسین ابن روح رو ما بخوایم بگذاریم کنار به عنوان نقل روایت از امام حسن عسکری در نظر بگیریم، در واقع این روایت مربوط به کتب بنی فضال است. خب این دال بر جواز اخذ به کتب بنی فضال است. ایشون می‌فرماید به واسطه قول به عدم فصل دلالت دارد بر جواز اخذ به کتب غیر بنی فضال از افراد ثقه. چطور قول به عدم فصلی همچی دلالتی داره؟ خوب دقت کنید. ببینید آقایون، بین فقها احدی نیست که فرق گذاشته باشه بین این ثقه و اون ثقه. یعنی هیچ کدوم از فقها نیومدن بگن آقا این ثقه ها، یعنی مثلا بنی فضال اگه ثقه ان اشکال نداره، اما مثلا بنی فلان اگر ثقه ان اونا اخذ روایاتشون اشکال داره. خب فرقی بین ثقه و ثقه که نیست که، مگر اینکه این ثقه مثلا آدم فراموشکاری باشه. و الا اگر ثقه باشه ویژگی های عمومی اخذ روایت رو داشته باشه، فرقی بین این ثقه و اون ثقه نیست. خب این روایت وقتی دلالت می کند بر جواز اخذ روایات بنی فضال که طبق این روایت ثقه هستن در روایاتشون، خب پس معلوم میشه ثقه های دیگر هم اخذ روایاتشون اشکال نداره دیگه. چون اگر شما بخواید فرق بگذارید لازمش قول به تفصیل است، چون علما دو دستن، یا قول ثقه رو قبول دارن یا قول ثقه رو قبول ندارن، میگن باید حتما عادل باشه. خب وقتی این طور شد طبیعتا اگر بخوایم بگیم این قسمت از ثقه قبول این قسمت از ثقه ناقبول ناحجت، این میشه قول به فصل. برای این که عرض کنم ما به فصل بین اقوال علما در واقع قائل نشده باشیم، خرق اجماع مرکب نکرده باشیم، ایشون میفرماید این روایت دلالت داره بر حجیت قول ثقه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید شما؟
یه چیزی که شایع شده بعد زمان تقریبا مکتب هله در رابطه ما نگاه به کتب حدیثی و رجال، تحلیل رجالیه، ولی به نظر میرسه که اینطور نبوده. کما که قدما ما قائل بودن حالا یه زمانی تقریبا مطرح بودن باید تحلیل کتاب شناسی بشه روایت، این اشتباه همینطور الان داره رخ میده. به چه معنا؟ به این معنا که روایات شیعه که رسیدن به کتب عربه کتاب محور اومدن جلو و یه کتاب های خاصی بودن و اعتبار روی اون کتاب ها بوده، لذا ما خیلی موارد زیاد داریم که خب صاحب کتاب، صاحب یک کتابی شخص مثلا قاصد العقیده بوده، حالا هر چی به قولشون چه ثقه نبوده، خود اون شخصه، اما کتابش کتاب مورد اعتمادی بوده، یعنی کتابش برش مورد اعتماد بوده و نقل می‌شده.
اون فرد ثقه نبوده یا نه فاسد العقیده بوده؟
هر دو تاش هم داریم توی کتاب.
از این که این فهمیده نمیشه.
از این نه، یه همچین مقدمه ای داریم، خواهی هم اشتباه اینجا رخ داده، یه همچین مقدمه ای داریم، یعنی توی کتاب رجالی اون فرد در کتاب رجالی ما مثلا رجال شیخ طوسی گفتن که مثلا ضعیف کن فلان و فلان، ولی کتابش کتاب اون فرد خود مثلا کتاب از فهرست نجاشی فهرست مثلا شیخ طوسی گفتن بله این مورد اعتماد.
خب به چه مبنایی؟ کتابشو الان وقتی از فرد ثقه نیست،
یه چیزی بوده دیگه، مثلا مثلا 30 تا روایتش بوده 30 تاش هم میگفتن مورد قبول بوده، یعنی کتاب یه کتاب محدودیه دیگه. این کتابه رو تایید خود امام تایید کرد یا مثلا این پرسن دست اصحاب رسید.
خب حالا چی میخواید بگید نهایتاً؟
میخوام بگم که این کتاب مثلا که داره میگه پی کتب بنی فضال، بعد میگه آقا کتب بنی فضال داره تایید میکنه، این میخواد کتب دقیقاً میشه فرق
خب
ویژگی داره کتب بنی فضال، یعنی اگر کسی با روی کرد قدما که داشتیم برخوردی که در رابطه با حدیث شیعه داشتیم خیلی واضحه که
خب من فرمایش شما رو به نظرم گرفتم، اجازه به توضیح بدم. ببینید ظاهرا دوستمون میخوان بگن که پذیرش کتاب میتونه به دو مبنا باشه. یه وقت از شما یه کتابی رو میپذیرید، پذیرفتنش معناش این است که آدم ثقه‌ایه که ما کتابش رو پذیرفتیم. یه وقت از نه، آدم ثقه‌ای نیست، اما کتابش از چه باب میپذیریم؟ از این باب میپذیریم که کتابش رو رفتیم بررسی کردیم، مثلا دادیم دست امام معصوم علیه السلام، امام روایات رو دیده میگه حالا یا اتفاقا یا هرچی، این کتاب کتاب درستیه، قابل اعتماده، ولو فرد ثقه نیست حتی تو روایاتش. دقت میکنید؟ لذا وقتی این دوتا رو داریم، شما چجوری از این روایت میخواید استفاده کنید که بنی فضال آدم ثقه‌ای بودن، و بعد در نتیجه بخواید نتیجه بگیرید که پس قول هر ثقه‌ای چیه؟ حجت به قول مثلا به عدم فصل، عدم قول به فصل. درست فهمیدم فرمای شما رو؟ ببینید دوستان بزرگوار، اینو دیگه باید به استظهارمون از این روایت برگردونیم. این حرف درسته که در زمانی به خصوص در زمان امام رضا علیه السلام عرض کنم و بعد از امام رضا علیه السلام این رائج بوده که بعضی از کتب شیعه رو می آوردن می دادن به ائمه معصومین علیه السلام که اونا تأیید کنن، یعنی می گفتن این کتاب به نظر شما چجوریه؟ آیا ما بهش عمل بکنیم نکنیم؟ حضرت مطالعه می فرمودن، می گفتن عمل کنید یا نکنید یا هرچی. آیا می تونیم مثلا بگیم که این سؤال از حسین بن روح و روایتی که حسین بن روح از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه از این موارد بوده، یا لااقل احتمالشو بدیم؟ اگر واقعا این احتمال بوده که امام حسن عسکری کار نداشتن به ثقه بودن بنی فضال، به چی کار داشتن؟ بگید. به کتاباش. میگفتن ما این کتابا رو بررسی کردیم، دیدیم این کتاب هیچ مشکلی نداره، شما به کتاباش عمل کنید، ولی خودش ثقه نیست. دقت میکنید؟ اگر این احتمال یک احتمال معتد بهی باشه، این اشکال وارده، نمیشه دیگه از این روایت استفاده کرد که بنی فضال ثقه نیست. اما ما فکر میکنیم دوستان این حرف نادرسته. نادرسته نه به این معنی که اصلش نادرسته، درسته اصلش، اما استظهار شیخ استظهار درستیست. چرا؟ ببینید دوستان، یه وقت هست یک کتابیست 5 تا 10 تا 20 تا به قول آقا 30 تا روایته، 30 تا روایتش به طور اتفاقی درست از آب در میاد. یه وقت هست بحث سر کتب بنی فضاله، اجازه بدید، یه وقت هست بحث سر کتب بنی فضاله، اونم بیوتنا منها ملا، خونامون پر از این کتاب ها. اگر این کتاب‌ها کتاب‌های معتدن به و پرحجمی باشه، معلوم میشه کتاب‌ها کتاب‌های متعددیه، یکی دوتا مثلا نیست. دقت می‌کنی؟ بعید به نظر میرسه که یک فردی خودش آدم مورد اعتمادی نباشه، اما کتاب‌هاش که میگه بیوتنا منها ملا هیچ مشکلی نداشته باشه. لذا این استظهار جناب شیخ انصاری به نظر میرسه استظهار نابجایی نیست. حالا این مقداری که فرمودید من جواب دادم. خب دوستان بزرگوار، ببینیم شیخ چی میگه. میفرماید فانه دل به موردهی، این خبر روایت ششم به موردش، مورد مذکور در روایت، روایت مثلا بنی فضال دیگه، به مورد خودش دلالت میکنه علی جواز الاخذ به کتب بنی فضال. خب پس کتب بنی فضال مشکلی نداره. استظهار شیخ هم اینه که پس وقتی کتب بنی فضال اشکال نداره، معلوم میشه بنی فضال توی روایت کردناشون چیان؟ بگید ثقن. و به عدم الفصل علی کتب غیر هم من الثقات و روایاته، یعنی به واسطه قول به عدم فصل دلالت دارد بر جواز اخذ به کتب دیگران. یعنی چون ما قول به فصل رو قبول نداریم، خرق اجماع مرکب پیش میاد، معلوم میشه ثقات دیگر، روایات ثقات دیگر هم مثل اینها حجته. و به عدم الفصل علی کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم، چون بنی فضال اعتقادن افراد صالحی نبودن، اما چون کتبشون مورد تایید قرار گرفته، معلوم میشه از حیث نقل روایت مثلا مورد پذیرش بودن. و لهذا، این لهذا یعنی چون به عدم قول به فصل کلام امام حسن عسکری دال بر اعتبار روایات سایر ثقاته، رو همین حساب ان الشیخ الجلیل المذکور حسین ابن روح، شیخ جلیل یعنی حسین ابن روح عرض کنم که در روایت ذکر شده، الذی لا یظن بهی القول فی الدین بغیر السماع من الامام. ببینید این الذی لا یظن میخواد بگه حسین بن رود طبیعتا از خودش حرفی نمیزنه، اگر چیزی هم میگه انگار مستفاده از کلام امام علیه السلام. حسین بن روحی که گمان نمی رود به او قول در مورد دین به غیر سماع من الامام، قال اقول فی کتب شلمقانی ما قاله العسکری فی کتب بنی فضال، من نهاز الکلام به ظاهرهی قیاسون باطل. اصلا خود همین، خوب دقت کنید، خود این که حسین بن روح داره شلمقانی رو با کی قیاس میکنه؟ با بنی فضال. انگار میخواد یه قاعده بده دست ما. اگر خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اگر کتب بنی فضال رو امام حسن عسکری یکی یک دیده بود و چون دیده بود دید خطا توش نیست، بر اساس این که این سی تا روایتی که مثلا تو کتب بنی فضال هست هیچ خطایی نداره، امام فرمود خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا، خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا. آیا شما میتونید از این استفاده کنید که کتب شلمقانی هم همین جوریه؟
اگر امام ببینه
استاد الله دیگه نمیشه که این استفاده رو بکنید. پس معلوم میشه حسین ابن روح هم همونی رو میگه که شیخ انصاری میگه. انگار حسین ابن روح هم از کلام امام حسن عسکری ثقه بودن رو فهمیده در مورد بنی فضال و اون ثقه بودن رو ملاک پذیرش خبر میداند و لذا میگه چون شلمقانی هم این کتابایی که نوشته در زمانی مثلا نوشته که آدم ثقه‌ای بوده، اعتقادش خراب نبوده، یا نه حتی اگر بعدش هم نوشته بالاخره توی نقل روایتش ثقه است و مشکلی نداره، قول او قابل پذیرش است. من نهاز الکلام به ظاهره قیاس باطل، با اینکه اگر ظاهر این روایت رو بخوایم بگیریم که شلمقانی هم مثل بنی فضال، خب این میشه قیاس باطل. اما حسین ابن روح حرفش اینه که از کلام امام در مورد کتب بنی فضال استفاده می شود که قول ثقه حجته و بنی فضال چون ثقن حرفشون قابل پذیرش. اگر اون حرفو زدیم بله، یعنی اگر اینو گفتیم که ملاک پذیرش کتب بنی فضال دیدن امامه نه ثقه بودنش، اما اگر گفتیم نه امام ندیده اما به ملاک این که بنی فضال آدمای ثقه‌ای هستن توی نقل روایتشون دیگه نیاز به دیدنم نداره، ثقه است، یه خبری رو نقل کرده ما میپذیریم، ولو اعتقادش بگو خرابه. خب طبیعتاً شلمقانی هم همینجوره، اعتقادش خرابه اما ثقه است، دیگه دیدن امام نمیخواد. اینم روایت ششم. روایت هفتم دقت کنید، و مثل ما ورد مستفیزن فی المحاسن و غیرهی، روایاتی که وارد شده، روایتی که وارد شده به صورت مستفیض. مستفیض آقایون یعنی چی؟ یعنی روایتی که به حد تواتر نرسیده، اما یه دونه هم نیست، بیشتره. حالا دوتا رو مستفیض بگیم یا نگیم اون یه بحثی، اما بالاخره یکی بیشتره به تواترم نرسیده، هم در محاسن نقل شده، کتاب المحاسن هم غیرش. تو اون روایت داره حدیثون واحدون فی حلال و حرام تأخذه من صادقن خیر لکه من الدنیا و مافیا. یک حدیث واحد، کلامی رو انسان از معصوم علیه السلام بشنود یا نقل بکنه، البته تأخذه من صادق یعنی بشنوه دیگه، بگیره در مورد حلال و حرام الهی که اخذ بکنه اون رو از شخص صادق. ببینید اینجا راوی رو میگه باید صادق باشه، باید ثقه باشه، مورد اعتماد باشه. این خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه، همه ذهب و فضه دنیا رو هم که بدن به اندازه یه قال الصادق و قال الباقر نیست. و فی بعضها یأخذ صادق عن صادق، این یه وقت هست میگیم تأخذ و من صادقین، یه وقت هست میگیم یأخذ صادق عن صادق. صادق عن صادق انگار میخواد بگه هر کسی از دیگری نقل میکنه همشون، یعنی تمام سلسله سند صادق باشن. اینم روایت هفتم که دلالت میکنه بر این که خبر صادق خبر ثقه حجت و الا معنا نداره. اگه حجت نبود یعنی چی من حدیث رو بشنوم بهتر از دنیا و مافیا باشه اما حجت نباشه برای عمل کردن؟ این که نمیشه. خب اگه حجت نباشه که دیگه معنا نداره بگه خیر لک من الدنیا و مافیا. روایت هشتم، و مثل ما فی الوسائل عن الکشی، روایتی که از وسائل ایشون نقل میکنه از کشی من انه ورد توقیع علل قاسم ابن العلا. این توقیع علل قاسم یعنی این توقیع و نوشته امام خطاب به قاسم ابن علا و فیه در اون توقیع این طور داره انه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقات. این دیگه خیلی صریحه، هیچ عذری برای احدی از موالی ما و محبین ما وجود نداره در این که بخوان تشکیک کنن در اون چه روایت کرده اون رو از ما ثقات ما. یعنی اگر کسی ثقه باشد کسی حق نداره تشکیک بکنه و اگر تشکیک بکنه عذری ندارد. قد علمو انا نفاوضهم سرنا و نحمله الیهم. قد علمو یعنی اون موالی باید بدونن، علمو یعنی میدانند، اما یعنی باید بدونن که انا نفاوضهم سرنا، در میان میگذاریم با آن ثقات سر خودمون رو، یعنی اون اصحابی که ثقه هستن بالاخره حرفامون رو به اونا میزنیم و نحمله الیهم و ما منتقل میکنیم اون سرمون رو به این ثقاتمون. اینم روایت هشتم. تو این روایت هشتم جای تشکیک دوستان وجود داره. کی میدونه؟ یعنی عذرخواهی میکنم نگیم تشکیک، جای خدشه مناقشه وجود داره. کسی میتونه مناقشه بگه؟ ببینید دو تا نکته وجود داره. یکی این که ثقاتنا، ثقه رو عطف کرده به نای ضمیر. خب این ظاهرش این است که کسی که ثقه باشد برای خود امام این اخذ روایت ازش مشکل نداره، به خصوص نکته دوم که بعدش میگه انا نفاوضهم بگید سرنا. خب حالا کسی که امام صادق رو نشنوه، کلامش رو نشنیده و مثلا تو سلسله سند یکی دو تا سه تا پنج تا با امام فاصله داره، اون فرد پنجمی که پنج تا نسل اونور امامه، این واقعا میتونیم بگیم این ثقاتناست یا نفاوضهم سرناست؟ این نهایت شما بتوانید اون فردی که بلا واسطه از امام داره نقل میکنه بگید قولش اگر ثقه باشه حجت، تازه اونم اگر با ثقاتنا در موردش صدق بکنه، مثل زراره باشه، مثل محمد ابن مسلم باشه. و الا این روایت به تنهایی نمیتونه دلالت بر حجیت خبر واحد و خبر ثقه بکنه. اینم روایت هشتم. روایت نهم و آخرین روایت دوستان، و مثل مرفوعت الکنانی. در وسائل و شیعه دوستان به جای کنانی کناسی داره، کناسی با سین، به جای کنانی کناسی داره. و مثل مرفوعت الکنانی، مرفوعه یعنی چی؟ افتادگی سند داره. رفعه یعنی عرض کنم بدون این که واسطه رو ذکر کنه متصلش میکنه به فرد بعدی. مثلا ان صادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی، از امام صادق علیه السلام نقل کرده در مورد تفسیر این فرمایش خدای متعال در قرآن که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در مورد این آیه قال، حضرت فرمودن هاولا یعنی کی؟ یعنی این من یتق الله که تو قرآن میگه ها، این متقون میدونه کیان؟ هاولا قوم من شیعتنا ضعفا. منظور قرآن از من یتق الله یجعل له مخرجا قومی از شیعه هستن که جزء ضعفا هستن. و لیس عندهم ما یتحملون به الینا، و پیش اونها مالی نیست. دقت کنید، مالی نیست که سیر کنن به واسطه اون مال به سوی ما. مثلا یک کسی توی خراسان داره زندگی میکنه، تو همدان داره زندگی میکنه، تو اهواز داره زندگی میکنه، من امامم مثلا تو مدینه هستم. مراد از این من یتق الله ها اون شیعیانی هستن که در اطناف و اکناف عالم هستن و اینا پولی ندارن که بتونن بار سفر ببندن بیان مدینه پیشه ما. ولیس عندهم ما، ما یعنی مالی که لیس عندهم مالی که یتحملون بهی الینا، الینا یعنی یتحملون الینا یعنی تحمل رنج سفر بکنن به سوی ما، پولی ندارن که بخوان باش بیان به سفر. فیسمعون حدیثنا و یفتشون من علمنا، اینا احادیث ما رو میشنون فقط، خود ما رو نمیبینن، نمیتونن بیان سفر ما رو ببینن، حدیث ما رو میشنون. و یفتشون من علمنا، جستجو میکنن از علم ما، هی از این میپرسن از اون میپرسن، رفتی پیش امام صادق حضرت چی گفت، اونا رو میشنون. فیرحل قوم فوقهم، عرض کنم خدمت شما، کوچ میکنن یه قومی که از نظر مالی بالاتر از اینها هستن، یعنی یه عده آدمی که وضع مالی خوبی دارن، اینا کوچ میکنن مدینه. و ينفقون اموالهم، پولاشون رو خرج میکنن. و يتبعون ابدانهم، بدنهاشون رو به تعب و سختی میندازن. حتی يدخلوا علينا، برای اینکه رنج سفر رو بکشن بیان مدینه پیش ما. و يسمعوا حديثنا، احادیث ما رو بشنون. فينقلوا اليهم، این اليهم ضمیرش میخوره به کی آقا؟ ها، اون ضعفای از شیعه، یعنی وقتی اینا رنج سفر میکشن میان حرفای ما رو میشنون، بر میگردن احادیث ما رو نقل میکنن برای اون، عرض کنم، ضعفا از چیه. فیعیه اولائک، عرض کنم خدمتون، این اولائک باز یعنی اون ضعفا شیعه. و یزیعه ها اولا، افراد توانمند از نظر مالی که کوچ کردن و حدیث امام رو اخذ کردن، عرض کنم خدمت شما، اونا عمل میکنن، اینا ممکنه زایعش کنن، یعنی اونی که پول نداشته بره پیش امام صادق از شنیدن حدیث، بگید امام صادق توسط این پولدارا بهرش رو میبره، اما اونی که رفته پیش امام صادق به حدیث امام صادق عمل نکرده و زایعش کرده. فاولائک الذین یجعل الله لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسبون. تفسیر آیه اینه، این اولائکه یعنی این ضعفا از شیعه، این ضعفا از شیعه کسانی هستند که خدای متعال راه فرار برای اونها قرار میده و رزق و روزیشون میکنه از اونجا که لا یحتسبون. خب ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه اون بابایی که رفته از امام صادق چیزی رو شنیده و اومده حرفش حجت باشه، با اینکه خودش کلام امام رو ضایع کرده ها، یعنی چه بسا عادلم بگید نباشه. و یزیعه هؤلاء، اما در این حال اگر آدم ثقیس مورد اعتماد تو نقلش، برای این ضعفا کلام امام صادقی که این آقا داره نقل میکنه چیه؟ حجته. پس معلوم میشه کلام ثقه حجته. ایشون میفرماید که این روایات دل على جواز العمل بالخبر، عذر میخوام، این دل مال امیر روایت آخریه، چون آخرش میگه و این نقله من یزیعه، دل على جواز العمل بالخبر و ان نقله من یزیعه ولا یعمل به، حتی اگر ناقل خودش ضایع کننده کلام امام است و عمل نکرده به کلام امام، اما در این حال آدم ثقه است، چون ثقه بودن رو دوستان نمیتونیم ازش بگذریم، بالاخره اگه طرف دروغگو باشه یا مورد اعتماد نباشه که نمیتونیم هرچو بپذیریم، اون دیگه حد اقلشه انگام. لذا میفرماد ولو عادل نباشه، ضایع کرده کلام امام رو عمل نکرده، اما کلامش اگه ثقه باشه برای دیگران حجت. اینم دوستان روایت نهم. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.